أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در ادامه بحث دیشب راجع به قضیه این که شرط کنه که واقف زمین که خودش را در اون زمین دفن بکنن، از باب الوقوف علام حسب ما یوقفا اهلا که بخنین، با توجه به این مسجد وقف مسجدیت عبارت است از تحریر الملک، که یه مقدار تکلف درش هست، یعنی توجیهش عرض شود یه مقدار مشکله، مگر این که رجوع کنه این شرط نباشه، که اون بلکه مرجعش به این باشه، استثناء از وقف باشه، یعنی اون مقداری که حفره‌ای که خودش در اون قرار میگیره مستثنا بشه از وقف. اما اگر که داخل در موقوف باشه و وقت مسجدیت بشه و بعد از فوت، مدتی بعد از دیگه تنجز قضیه، و وقت بخواد قضیه درست بشه، یه شاید مقدار مشکل باشه، تکلف برداره، فلازا به این کیفیت تصریح میکنیم مطلب بشه. خب بحث بعدی دیگه، حالا بعدی بله وقف علن نفس، بله وقف علن نفس، نه این وقف علن نفس عرض می شود به خدمت با ساعت شما دفنه، این علن نفس نیست، مسجدیت را اون که می خواهد بگوید مسجدیت را داره، اینجا دفنش بکنن در اون وقف بر خودش نکرده اجازه دفن. بله وقف علن نفس باطله. وقف علن نفس یعنی انسان مثلا فرض بفرمایید مال خودش را که وقف میکنه مثلا علی علماء البلد یا علی فقراء البلد، حالا بیاد وقف بکنه و خودش هم داخل کنه بر خودش و دیگران، حالا یا خودش تنها و وقف کنه بر خودش، از تملیکش خارج کنه اما وقفش کنه از ملکیت شخصیش، اما وقفش بکنه بر خودش یا بر خودش در ضمن دیگران، علی حالن بر خودش باطل. این مثلا حالا اونم یه بحثی است، بالاخره حالا دیگه از بحثمون خارج، چون دیگه ما گفتیم به این صورت استثناء باشه از وقف، اگر استثناء شد اون گودال اون حفره استثناء شد از وقف، خودی اشکالی نداره. اضافه این رجع الى استثناء ازالک المقدار من الوقف بحیث یبقى على ملک بلا، در حد همون حفره ای که توش قرار میگیره، نه بالاش، سطح بالاش که صحن مسجده، اون نه، همون داخل خود حفره کفایت میکنه. پس اگر رجوع کرد به این دیگه اشکالی نداره. و اما بحث بعدی ما فصلان فی الاذان و الاقامه عرض می شود. بله خب الحمدلله این بحثی که داشتیم راجع به مسجد بود و قبلش هم مباحث دیگه داشتیم، همه اینا راجع به مکان مصلی بوده، که قبلش هم لباس مصلی رو خوندیم، مکان مصلی رو هم خوندیم و تمام کردیم، و الان که وارد میشیم در بحث اذان و اقامه، یعنی در حقیقت وارد میشیم در اجزای نماز و مقدمات نماز، جمله اذان و اقامه که مستحبن برای نماز، بعدم خود نماز، اجزای نماز. خب فصل فل اذان و اقامه، اذان و اقامه مستحبن، اما بحثای مفصلی داره، عرض شد حالا عبارت سید را بخوانیم تا ببینیم. اول این است که راجع به این که آیا بالاخره واجبن مستحبن، یا این که تفصیل است در مطلب، حالا بحث امشبمون راجع به اینه. فصل فی الاذان و الاقامه لا اشکال فی تأکد رجحان ما فی الفرائض الیومیه اداء و قضاء، فرائض یومیه چه ادا باشن چه قضاء، مستحب مؤکده که برای اون اذان گفته بشه و اقامه. جماعتا و فرادا، حضرا و سفرا، للرجال و النساء، این راجع به استحباب مؤکدشون بری همه. و ذهب بعض العلماء الى وجوبهما، بعض العلماء قال بوجود أذنها قامت شده، فخصه بعضهم بس فخصه يعني خص الوجوب بعضهم بصلاة المغرب والصبح. بعضی از علما قائل شدن به وجوب اذان الاقامة مطلق، بعضی از علما تفسیر دادن قائل شدن به وجوب اذان و اقامه در نماز صبح و مغرب. درست یه تفسیر، بعضی دیگه تفسیر دیگه دادن، تفسیر دادن بین جماعت و فرادا، پس قائل به وجوب شدن در جماعت و در فرادا قائل به استحباب شده. و اینایی که قائل به وجوب شدن جعله ما شرطا فی صحتها، نه اینکه وجوب استقلالی بلکه وجوب شرطی، یعنی شرط صحت جماعت، به طوری که اگر اذان گفته نشد یا اقام گفته نشد این جماعت جماعتش باطله فرادا میشه از آن اقام. ول اقوا استحباب، حالا سید میفرماید اقوا استحباب اذان مطلقا، یعنی دیگه بالاخره وجوبی در کار نیست و هیچ یک ای تفاصیل هم درست نیست، پس اذان مطلقا مستحب. اما راجع به اقام احتیاطی داره مرحوم سید، احتیاط واجبی داره که بعد میخوییمه، چون امشب بحثمون راجع به اذانه، بحث اقامه بعد میاد. حالا پس بنابراین در رابطه با اذان یک حال کلام فی مقامین، الاول فی الاذان و ثانی فی الاقامه، بحث امشب ما در اذانه. بله، حالا باید ببینیم که قائلین مقصودشون چه بوده دیگه، ظاهرش وجوب شرطیه که اگر نبود نماز در میشه، نه اینکه صرف وجوب مثلا تکلیفی نه دخالت نه، قاعدش اینه، علال قاعده باید دخیل در صحت باشه. حالا باید ببینیم هم اونا تفسیر کنیم قولشون را. عرض شود به خدمت شما، حالا بحث امشب ما راجع به اذان است، فعلا هیچ کاری به اقامه نداره. در اذان همینطور که مرحوم سید فرموده اقوا استحبابش مطلقا، فلا یجب حتی لصلاتی صبح و المغرب و حتی فی الجماعه واقعی نداره. خب حالا محقق خوی اینجا اقوال را استقصا کردن، می فرماین چندین قول هست اما مشهور که قائل به استحباب هست و در مقابل اقوال شاذه وجود داره، منها ما حکی عن شیخین و ابن براج و ابن حمزه، شیخین یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی، و ابن براج و ابن حمزه من وجوبه ما فی الجماعه، ایشنا قائل شدن به وجوبه در جماعت، بلکه منصوب شده به اینها و به ابو الصلاح الخل بالوجوب شرطی و ان الجماعه بدون ما باطله. این معروف یه تفسیر. تفسیر دیگر عبارت است از معن سید المرتضا فی الجمل من التفصیل بین الرجال و النساء، بین رجال و نساء، یعنی در نساء قائل به وجوب نشده در رجال قائل به وجوب شده، و بین الجماعت و الفرادا، بله در جماعت قائل به وجوب شده در فرادا نه، و بین انواع الصلات فحکم به وجوب ما فی الغداة و المغرب و الجمعه مطلقا، و اما فی غیرها من بقیت الصلات فیجبان علی خصوص الرجال فی الجماعه خاصه. توجه فرمونین این نظر مرحوم سید، و اما الاقامه به خصوصا فهی واجبتون علی الرجال علی کل حال، این نظر سید مرتضی است که اقامه را واجب دانسته علی الرجال علی کل دون النساء، اما اذان را تفصیل قائل شده. توجه فرمونین یه تفسیر، بله تفسیرش اینه که در نماز صبح و مغرب و جمعه قائل به وجوب شده مطلق، در بقیه نمازها تفسیر داده بین جماعت و فرادا و بین رجال و نساء، و لذا در بقیه نمازها قائل شده به وجوب در نماز جماعت بر رجال، ولی دیگه در سایر موارد نه. خب پس چه شد؟ مغرب و صبح و نماز جمعه واجب و مطلق اذان، اذان و اقامه، ولی در بقیه نماز ها یعنی در ظهر و عصر و نماز عشا هر شود به خدمت شما بر خصوص رجال، اونم در جماعت. این قول سید مرتضی. و من ها ما عن ابن ابی عقیل من التفصیل بین الصبح و المغرب فیجبان فیهما و بین غیرهما من بقیت الفرائض فلا یجب الا الاقامه. ابن ابی عقیل تفصیل داده بین صبح و مغرب، گفته در صبح و مغرب واجبن ولی در بقیه نمازها فقط اقامه واجبه، از آن واجب نیست. دیگه ایشون تفصیلی بین جماعت و فرادا نداد، تفصیلی هم بین رجال و نساء نداده. و من ها معن ابن جنب من وجوبه ما على الرجال خاصه فی خصوص الصبح و المغرب و الجمعه. بله، ابن جنب هم قریب به نظر ابن ابی عقیل، لیکن اختصاصش به رجال داده، یعنی در نماز مغرب و عشا و مغرب و صبح و جمعه بر رجال قائل به وجوب شده، تاج برموده بر رجال. اما ابن عقیل دیگه تبعیض اسم رجال نبرده بود مطلق. هذه الاقوال، اینا چهار تا قول بود به زمینه قول مشهور، میشن پنج تا. قول مشهور چه بود؟ استحباب هر دو مطلقا. حالا ارشبت میفرماید مرحوم محقق خویی سیدنا استاد میفرماید ولی اقوام علی المشهور. حالا باید ادله را مرور بکنیم تا ببینیم چه عذاب در میاد. عرض کنم به خدمت شما، اولا یک قولی از کلمات سید استفاده می شود که قائلی نداره. اون یادتون اون عبارتی که سید فرموده بود که ذهب بعض العلماء، این اول عبارت ها، ذهب بعض العلماء الى وجوبه هم، بعد تفاصیل را بعد اشاره کرده که وخصه او بعضان به صلات المغرب، این تفاصیل بعد گفته، اما اول چه گفته؟ گفته ذهب بعض العلماء الى وجوبه ما. خواهی همچه قولی ما ندیدیم، چون که مشهور که قائلا به استحباب بوده، بقیه هم که تفصیل دادن. پس یک کسی قائل به وجوب اذان و اقامه مطلقا باشه ما در اقوال ندیدیم. اینا یه بحثایی است که تا 6 ماه دیگه انشاءالله بهش میرسیم. بله، در همین رساله عروت الوثقا مرحوم سید همین مسئله رو متعرضه، اما یه 6 ماه باید صبر بفرمایید تا بهش برسی. بله، حالا بحث امشب ما نیست. بله، ول اقوام علیه المشهور که استحباب اذان و اقامه باشد مطلقا. و اما دلیل ها، حالا ما برای اینکه به مدعای خودمون برسیم خب بایستی از شد تفاصیل رد بکنیم. یکی روایاتی از آنها ارشد استفاده می شود تفصیل بین جماعت به فرادا، و یه روایاتی هم یه استفاده می شود از اونها تفصیل بین صبح و مغرب و بقیه. حالا اینا رو باید بیاریم میدون ببینیم، یا حالا بخواییم حرفمون رو به اثبات برسونیم، پس قهرن باید این ادله رد بکنیم. اما اون چه که ازش استفاده می شود موضوعیت جماعت، که یعنی در جماعت واجب باشد، اول این روایات را می خوانیم. بله، حالا قبل از آنی که این روایات را بخوانیم متعرض اون ادله ای بشویم که دلالت بر استحباب دارن مطلقا. قابل خودش بد نیست دیگه، چون یه قاعده عام است که دلالت می کند بر استحباب اذان و اقامه مطلقا، نه وجوب استحباب. این روایات عبارتن از روایاتی که مرحوم سید در باب چهارم از ابواب اذان و اقامه آورده. اذان و اقامه دیگه تو جلد چهارم وسائل هست، اون جلد قبلی که تا دیشب دستمون بود، جلد سوم تمام شد. حالا دیگه جلد چهارم آوردیم. جلد چهارم به همین چاپه که 20 جلد هست. بله. این باب اولین ابوابش هم باب اذان، ابواب اذان و اقامه است. باب چهارم باب استحباب اذان و اقامه. در اینجا ما روایات متعدده داریم که مستفیضند و معنا و مضمونشون این است که کسی که اذان و اقامه را بگوید، دو صفحه از ملائکه بهش اقتدا می کنند در نماز، که مقدارشون هم گفته شده حد اقلش بین المشرق و المغرب و بیشترش بین السماء و الارض، مقدار اون طول اون صفحه از ملائکه عرض می شود به خدمت شما. ولی اگر اذان را نگوید و اقامه را تنها بگوید، یک صف بهش اقتدا می کند. در بعضی از روایات داره که دو تا ملائکه بهش اقتدا می کند، یکی از سمت راست که همون رقیب و حدید باشند، یا همون یکی سر شونه راسته، یکی هم سر شونه چپه، همون دو تا فرشته. این در روایت ابوذر آمده، اینا بهش اقتدا میکنه. اما اگر هیچ کدام را نگفت، دیگه هیچ ملائکه‌ای به فرشته اقتدا نمیکنه. خب حالا ما بحثمون الان در اذان. خب این دلالت داره برای اینکه اذان مستحبه، برای اینکه اگر فرض کن اذان نگفت یک صف اقتدا میکنن، یعنی به نماز باطل اقتدا میکنن. اگر بنا شد که اذان واجب باشد به وجوب شرطی، و معناش دخل در صحت نمازه، اون وقت وقتی که نباشد نماز باطل می شود. و این نماز باطل دیگه چگونه چه به دردی می خوره که کسی به حتی یک نفری ملائکه بخواد اقتدا بکنه به نماز باطل؟ پس این روایات صریحا در استحباب، چه اذان چه اقامه، مستحب. خب هرچند این روایات هم میخواهید تیمنا و تبرکن یه مقداری ماله می فرماید که فی ثواب الاعمال، ثواب الاعمال مالکیه صدوق، شیخ صدوق، عن محمد ابن علی ماجیلوی ماله به اسنادی عن المفضل ابن عمر قال قال ابو عبدالله من صلى باقامت صلى خلفه ملكون صفا واحدا. بله توجه فرمودید، یعنی ملائکی صف واحدی پشتش بدون اذان. و همچنین روایت بعدی محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن عبید الله ابن علی الحلبی که صحیح است قال سألت ابو عبد الله عن الرجل هل یجزیه فی السفر و الحضر اقامت لیس معه اذان، قال نعم لا بأس به. این باب پنجم، ظاهرا باب چهارم باید بخوانیم. بله یه باب عوض کردیم. محمد ابن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله قال إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإن أقمت ولم تأذن صلى خلفك صف واحد. هي باب چهارم، اونی که خوندم باب پنجم. بله رواية بعدي عن محمد ابن مسلم قال قال لي أبو عبد الله إنك إذا أذنت و اقمت صلا خلف خلفك صفان من الملائكه و ان اقمت اقامتا بغیر اذان صلا خلفك صفان واحد. روایت بعدیش هم صحیح است از حلبی عن ابی عبدالله اذا اذنت و اقمت صلا خلفك صفان من الملائكه، این همون مضمونه. همینطور روایت بعدی به اسناد عن ابن ابی لیلا روایت پنجم عن علی علیه السلام انه قال من صلى باذان و اقامه صلى خلفه صفان من الملائكه لا يرى طرفاهما و من صلى باقامه صلى خلفه ملكه. هیچ نماز نمیخونه. و همچنین روایت بعدی که حتما زیادن روایات متعدد به این مضمون. خب و اما وارد بشیم در بحث بعدیمون که روایاتی که اومدن تفسیر دادن بین جماعت و فرادا و ظاهرشون استدلال شده که در جماعت واجبه. این یک روایت ابی بصیر در باب هفتم حدیث یک انا ابي بصير انا احدهما عليهما السلام قال سالته ايجزي اذان واحد قال ان صليت جماعه لم يجزي الا اذان واقامه توجه اینجا حضرت صریحت فرمونه اگر جماعت میخوانی مجزی نیست مگر اذانی و اقامه ای لیکن این روایت عرض کنم ضعیف السند به علی ابن ابی حمزه هم که علی ابن ابی حمزه بطائنی ها که روایت میکند از ابو بصیر پس این روایت ضعیف السند نه واقفی دید نه دیگه الان حالا مخلوطه الثالثه صحیحة عبدالله ابن سنان الثانیه موثقة عمار قال سئل عن الرجل یعزن بگوش بدید روایت بعدی داریم میخوانیم عن الرجل یعزن و یقیم لیصلی وحده فیجی رجل آخر فیقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصلي بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم آقای عمار ما در این موثقش اومده اینطور میگه که یک کسی خودش میخواست نماز منفرد بخونه اذان اقامه را هم بخونه یکی دیگه آمد اقتدا کنه وقتی سوال میکنه که آقایی که آمده میتونه اکتفا بکنه اذان اقامه اون شخص نقل میکند از من تو فرمود نه این یه بازی باید از آن اقامه رو بگه خب این روایت مسلما الان معمول به نیست برای اینکه حتی اگر قائل باشیم که در جماعت از آن گفتنش واجب هست اما مسلم یکی از مسقطات در جماعت چیه؟ از مسقطات اینه که از آن از آنی گفته بشه از آن که گفته شد دیگه هر که آمد ملحق شد و دیگه کافیه این مسلمه این از مسلمیات فقهه پس بنابراین این روایت در مورد خودش معمول به نیست و ظاهرا جز اون فراموشکاری های عماره بله الثالثه صحیحة عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجزئک اذا خلوت فی بیتک بله اقامت واحده به غیر اذان این هم در باب پنجم حدیث چهار باب پنجم همین اذا خلوت فی بیت که قامت اذا خلوت فی بیت کش میدید یعنی چه؟ یعنی منفرد برای خود نماز میخونی اقامه کافی یعنی چه؟ خب شرط دیگه مفهوم شرطش اینه که اگر بیرونه یعنی تو جماعته اذان لازمه هم باید از آن باشه هم اقامه این تقریبا میشه گفت یعنی از مفهوم شرط استفاده میکنیم خب هر شبت خدمت شما این به فرض که دیگه حالا اولا خب این تصریح نیست به فرادا و جماعت خلاوت فی بیته خود ما باید اینطور عرفی معناش بکنیم که لابد مراد اینه که تفسیر بین فرادا و جماعت تو خونه چون معمولا آدم خلوت میکنه خب دیگه فرادا نماز میخونه پس لابد در مقابل شرط کرده چون با این پس این در مقابل چیه این شرط؟ یعنی در مقابل رفتن تو مسجد و ملحق شدن به جماعت مسلمین که اون وقت از آن و اقامه هر دو لازم باشه خب اگر همینطور معناش بکنیم که اشکالی هم ندارم که عرف مساعده بر این معنا لیکن اینجا جواب از این روایت این است که نگفته که تعبیر نکرده به وجوب تعبیر کرده به اجزا گفت که اگر فرادا بودی اقامه مجزیه اما اگر جماعت بودی معناش اینه که اگر جماعت بودی مجزی نیست اما اجزا و کفایت و عدم کفایت و مغنی بودن و مغنی نبودن از چه؟ یعنی ما یه مرتبه یجوز و لا یجوز داریم یه مرتبه یجزی و لا یجزی داریم اینجا بحث اجزاه و کفایته کفایت از چه؟ کفایت از عمل به همون امری که داره از آن کفایت بالاخره امری امری این الان در مقام بیان این نیست که اون امری که از آن داره چه امری های امر وجوبی یا استحبابی بیان نکرده بحث سر اجزا این اجزا یعنی نسبت به اون امری که داره اینطور قابل معناست و این میشه اینطور معناش کرد. بنابراین ظهوری نداره در اون که هم امر وجوبی بوده و لحاظه حالا این لا یجزی یعنی حتما باید بگی، نه، یعنی اجزا دارد نسبت به انسانی که مقید به این که امر استحبابی از آن اقامر رعایت کنه. اگر فراداست دیگه اقامره که گفت مجزی میشه از اون امر استحبابی، داشت برمین ساخت میشه، چون که خفیف استحبابش سقوط میکنه. اما اگر جماعت باشه اون امر استحبابی از آن و اقامه در نماز جماعت متأکدن و با گفتن اقامه ساخت نمیشه و مجزی نیست. اگه میخواد امر استحبابیش رعایت کنه باید بگه از آن را. اتفاق فرمونه پس اینطور قابل معنا کردن است. اون بحث یجزیه، مجزی می باشد مجزی نمی باشد راجع به همون امر اذانه، حالا دیگه هم امر وجوبی یا امر استحبابی. خب الرابعه موثقه عبید الله بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان اذا صلى وحده فی البيت اقام اقامه ولم يؤذن. اینجا هم ارشد روایتی است که امام باقر نقل میکنه، بله ببخشید امام صادق، میگه که امام صادق علیه السلام وقتی که میخواستن نماز بخونن تو خونه فقط اقامه رو میگفتن. یعنی چه؟ یعنی اگر بیرون بودن در جماعت بودن از آن را هم میفرمودن. لابد معناش همینه. هر شبت به خدمت شما. خب این همیش دلالتی نداره بر مطلب، برای اینکه شاید مربوط به اون استحباب ارزانه که انسان وقتی خودش تناس تو خونه اقامه مسقط، بس اقامه مسقط اذانه، اما در صورتی که بیرون باشه مسقط نیست در جماعت، چون که جماعت یه احترامی داره، جماعت یه ابهتی داره و برای اینکه اذان یه خاصیتی هم داره که بالاخره مردم بفهمند و فرصت کنند بیان برسند به نماز، و لذا این تأکد استحبابی که اذان در جماعت داره شدیده و با گفتن اقامه ساقط نمیشه. پس علی حال محل کلام همون امر استحبابیه. هر شبت سقوط و عدم سقوطش مثلا این ربطی نداره به این که بگیم حتما و هم وجوبیه، نه خیر امر استحبابی، ولو هم امر استحبابی مگر چیز کمیه، امر استحبابی مهمی نیست. اما در فرادا ساقط می شود با اقامه، در جماعت تأکدش طوری که ساقط نمی شود. جایب دار قابل تفسیر اینجور. پس بنابراین این ادله دلالتی ندارن، مضافم به این که عرض کنم به خدمت باسات شما ما روایاتی هم داریم که صریحاً در عدم وجوب حتی در جماعت. حالا این روایات بخوانیم که دیگه اینا فصل الخطاب هست. روایات صریح در عدم وجوب اذان در نماز جماعت. حالا این روایات دو تا روایات معتبر هم داریم اینجوری عرض میشد. یکیش موثقه حسن بن زیاد مرکه، روایت هشتم از باب پنجام، حدیث هشتم از باب پنجام. قال ابو عبدالله عن ابو عبدالله علیه السلام اذا کان القوم لا ينتظرون احدا اکتفوا باقامه واحده. این اگر منتظر این دیگه چی؟ اذا کان القوم، قوم که میخوان نماز بخوانن، چطوری نماز بخوانن؟ جماعت میخوانن دیگه، پس مقصود نماز جماعت. اگر منتظر کسی هستن به خاطر انتظار اذان را بده، ولی اگر منتظر کسی نیستن اقامه بگن نماز بخوانن، اشکالی نداره. پس اگر اقامه در نماز جماعت واجب بود خب لازم نمید که جماعتون باطل بشه، داشت فرمودی. پس این صریحه در عدم وجوب اذان در نماز جماعت. روایت بعدی صحیحه علی ابن رعابه، این هم حدیث ده از باب پنج. علی ابن رعاب قال سألت ابو عبدالله علیه السلام تحضر الصلاة و نحن مجتمعون فی مکان واحد، نحن مجتمعون یعنی میخواییم نماز جماعت بخوانیم، اتجزئنا اقامتون بغیر اذان؟ قال علیه السلام نعم. حضرت فرمود نعم، مجزیه. پس دیگه اینم صریح است در عدم وجوب اذان در جماعت. بنابراین عرض شود اون روایات را باید همونطور تفسیر بکنیم که عرض کردیم، به معونه این روایات، چون این روایات صریحا در عدم وجود. این بحث ما باشه. بحث بعدیمون راجع به نماز، تفصیل بعدی، یعنی ما روایاتی که ظهوری دارن در وجوب اذان در نماز صبح و مغرب، و اینها یه تعلیلی هم دارن. تعلیلش اینه که نماز صبح و مغرب اینها عرض میشن خدمت شما مهمن و لحاظه شکسته نمیشون، قصر نمیشون. هم تو نماز چهار رکعتی قصر میشه، اما نماز دو رکعتی و سه رکعتی قصر نمیشه، ولذا این اهمیت خاص دارن. از این جهت اذانشون و اقامشون هم در این شرایطی ساقط نمیشه. این طور مضمونی دارن. من صحیحت زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ادنا ما یجزی من الاذان ان تفتتح الليل بأذان و اقامه و تفتتح النهار بأذان و اقامه و یجزی که فی سایر الصلوات اقامه بغیر اذان. دقت کردید؟ میفرماید که نسبت به اذان و اقامه در نمازهای یومیه میفرماید کافی است که شما افتتاح کنید شبت را با اذان. خب شب را چطور نماز با افتتاح میشه؟ باید برای اذان مغرب میشه دید، افتتاحش میکنید با اذان، پس برای نماز مغرب باید اذان برید و افتتاح کنید روزت را هم با اذانی، اینم میشه برای نماز صبح. اما بقیه نماز ها دیگه میفرماید کافی است که اکتفا بکنی به اقامه. بله، پس عرض شود به خدمت شما گویا اینجا منشأ این اهمیت اذان در نماز مغرب و نماز صبح این است که این دوتا افتتاح الليل و افتتاح النهار هست، و وقتی که افتتاح کردی با اذان دیگه مثل این که کافیه، دیگه در اسمش تکرار لازم نیست. این هم یک مضمون. بله 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 اون که در یجزی همیشه همون حرفی که زدیم صرف میکنه. بله، حالا عرض کنم به خدمت شما این هم بله جوابش همین است که این قاصر الدلالت از وجود، برای این که باز هم همون مطلبی را که گفتیم درش میاد، چون که بحث اجزا از چی؟ از امری که اذان و اقامه داره. ما یک کسی هستیم که امر اذان و اقامه به امر استحبابیش نمیخوایی از دستمون بره، میخواییم نسبت به این ممتصل باشیم. حضرت اومده یه راه حلی بده که بار سبک بکنه در حد ممکن. میفرماید که راه حل این است که یه اذان یه اقامه یه اذان برای اول روز و اول شب بگیری، دیگه باقیش خدا ساقط میکنه. خب اما این چیزی که بالاخره یاد بزر چیز محل کلامه، آیا امر وجوبیه یا اصلش یا امر استحبابی؟ نه هم امر استحبابی، آره امر استحبابی، ولی ساقط میشه چه عیب داره. بحث بعد، بله روایت بعد، روایت بعدی که بازی همچه اشعاری داره، روایت صباح ابن سیابه است. ابن سیابه هم گفته، اما ابن سیابه انصراف داره به عبدالرحمن ابن سیابه، اینجا صباح ابن سیابه است. قال لی ابو عبدالله علیه السلام لا تدع الاذان فی الصلوات كلها، در هیچ نمازی اذان را نه، فی ان ترکته اگر هم میخوایی ولش کنی فلا تترک فی المغرب و الفجر فانه لیس فیه ما تقصیر. در باید اولا حتی الامکان هیچ وقت ترک نکن اصلا، ولی اگر هم بخواهی ترک بکن، یعنی که بخاطر اینکه ثواب زیادی از دستت میره، اگر هم بخواهی ترک بکنی هر شبت به خدمت باسات شما نسبت به مغرب و نماز صبح دیگه ترک نکن. خب این لسانش که مسلما لسان استحبابه، در لسان وجود چیزی که واجبه اگر نکردیم نماز باطله. خواهی امام اینطور صحبت نمی کنه. عرض شود بسید مضافم به این که روایت ضعیف و سنده، از بابت سباحب ابن سیاب ضعف سند داره. و منها صحیح حتی ابن سنان عن ابي عبد الله سلام قال في الزوء كفي الصلاه اقامه واحده الا الغداه والمغرب تجزئ كفي الصلاه. این یه قدری لحن شدیده، چون تجزه و که فسلا داره، گویا یعنی این یه قیدیتی در نماز داره. اون امر استحبابی که گفتیم، امر استحبابی چه بود؟ امر استحبابی از آن و اقامه بود. اینجا هر میشه تجزه و که فسلا، ممکنه یه کسی بگوید که پس استفاده میشه و یه قیدیتی در صلات. و اجزا هم که گفته شده مجزیه در صبح و مغرب انجام بدی، بقیهش خدا میگذره. اما نسبت به چه؟ نسبت به قیدیت فی الصلاة. پس اشعاری یا ظهوری داره در این که در نماز صبح و مغرب این اذان هر شب دیگه مسقطی نداره و قیدیت در صلاة داره، چون گفته یجزا که فی الصلاة. عرض شود به خدمت شما. خب پس این روایت انصافا دلالتش نسبت به روایات قبلی اقواست، از جهت کلمه فی الصلاة که آمده. اما این عرض می شود به خدمت باسات شما، اولا به خاطر روایات دیگری که بعد می خوانیم که معارض هست و اونا دلالت دارن بر عدم وجود حتی در مغرب بسو. خب اون دیگه فصل الخطاب بر اونا، چون صریحا در عدم وجود مجبوریم از این صرف نظر بکنیم و این را هم بکنیم بر چی؟ هم بکنیم بر همون امر استحباب. بنابراین بله، ثانیا روایت صحیحه زراره را که خوندیم و امثال اینا، اونا دلالت داشتن بر این که قضیه قیدیت فی الصلاة نیست، قضیه اجزاء به لحاظ خود امر اذان و اقامه، همون امر استحبابی که داره. فبنابراین علی ذلك، حالا یا به خاطر قرینیتونه یا به خاطر روایات صریحی که داریم، این دومی اقواست، روایاتی که صریح هم در عدم وجوب حتی در صبح و مغرب، این روایت حملش بر چه بکنیم؟ تجزئه که فی الصلاة. تجزئه که فی الصلاة یعنی فی الصلاة به لحاظ مرتبه کمال صلات، چون که دخالت در نماز هم گاهی شرطیت صحته، گاهی شرطیت در قبوله و کمال. مثلا میگیم لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجده، حالا یعنی واقعا نماز باطل اگر تو مسجد نخون. ولی این لا صلاته به چه مناسبته؟ یعنی لا صلاته کامله، یعنی کمالش از بین میره. گاهی از اوقات یه قیود صلات هم هستن، اما قیود کمالش هست، گاهی قیود صحتش هست. پس بنابراین به قرینه روایات دیگر باید حملش بکنیم بر این که اینا قیدیت دارن نسبت به کمال صلات، نه نسبت به اصل صحتش. این هم راجع به این. حالا این روایاتی که دلالت بر عدم وجود دارن صریحاً، اینا دیگه مهمن، اینا رو بخونیم. احداهما صحیحه عمر ابن یزید قال سألت ابا عبد الله، خودش اسم بدی داشتم پدرش عرض می شود خدمت شما، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الاقامه بغیر الاذان فی المغرب. گوش دادید؟ عن الاقامه به غیر الاذان، اقامه به اذان نده در نماز مغرب. فقال لیس بی بعثان، اشکال نداره. و ما احب ان یعتاد، ولی دوست ندارم که عادت بکنه به این قضیه، جو عادت بدیه. آره، اما حالا واجب به سلام واجب ترک واجبی نکرده، گاهی ترک بشه اشکالی نداره. این راجع به نماز مغرب و با قول به عدم فصل نماز صبح هم اضافه میشه. الثانیه صحیحه صفوان ابن مهران، که مهران جمال باشم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الاذان مثنا مثنا و الاقامه مثنا مثنا. مثنا مثنا اصلا یعنی چه؟ یعنی فصولشون دوبار دوباره. و لابد فی الفجر و المغرب من اذان و اقامه فی الحضر و السفر لانه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر و تجزئه که اقامت بغیر اذان فی الظهر و العصر و العشاء الاخره و الاذان و الاقامه في جميع الصلوات افضل. حالا محل شاهد بعد از آنی که حضرت تاکیدات را بیان کرده، در آخرش ارشد یک ضربه ای زده که همه کار را برای ما درست کرده، و آن است که میفرماید اذان و اقامت در جمیع نمازها افضل، یعنی بهترینی که بدی، بس در همه نمازها، بس بس افضلیته، نه شرطیت از برای صحه. این هم صریحه در این مسئله. خب حالا صحیحه حلبی را هم داریم که عرض شود خدمت شما نبی عبدالله علیه السلام، اونم دیگه احتیاج چندانی بشه داریم. فقط تحصل من جمیع ما ذکرنا، اینی که اذان مستحب مؤکده، به حیثی که اگر گفته شد یقتدی بالانسان صفان من الملائکه به طول المشرق و المغرب و بین السماء و الارض، و انسان مؤمن این ثواب ها انشاءالله از دست نمیده. ولا يجب لا في الجماعة ولا في الصبح والمغرب. وصلى الله عليه وسلم.